الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب این بحث رو راجع به صفاتی که ولی فقیه باید داشته باشه و رهبر به اصطلاح باید داشته باشه به عنوان امام مسلمین یا به عنوان جانشین امام معصوم، صفاتی که در او باید باشه از قبیل این که عدالت داشته باشه، تقوا داشته باشه، علم داشته باشه، حلم داشته باشه، شجاعت داشته باشه، سخاوت داشته باشه، عابد باشه، تواضع داشته باشه و روی دلیلی که قبلن هم عنوان کردیم بلکه اشجع باید باشه، اعبد باشه، اشد الناس تواضعن باشه، آخذ الناس به ما یعمرو اکف الناس اما ینهاعن. اینا تعبیراتیست که در روایت عیون در بحث امام، صفات امام، حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه، صفحه 218. این روایت مفصلی است و خوبه که اونجا مراجعه بکنید. صفاتی که برای امام ذکر میکنه همه باید در درجه اول از این صفات باشه. بله، باید مستجاب و دعوه باشه، مؤید به روح القدس باشه و امثال این صفات، سیاست داشته باشه، تدبیر داشته باشه، عرض کنم که از این قبیل صفات. که حالا این رو در قانون اساسی چند صفت رو بیشتر ذکر نکردن، که یکی همون مسئله تدبیر، مدبر باشه، مدیر باشه، عرض کنم که، و اون شرایط مرجعیت در تقلید رو داشته باشه. اما احلم و اشجع و اسقا و اتقا و عرض کنم که اعبد الناس و اشد الناس تواضعن و ازهد الناس و این گونه مسائل رو در قانون اساسی ما اسمی ازش برده نشده. ولی همینطور که عرض کردم ما نمیتونیم به این صفات اختصار کنیم. ممکنه این صفات مهمترین صفاتی که معتبر است در رهبر باشه، اینها از این جهت اونها فقط ذکر شده و اختصار شده، ولا صفات دیگری هم هست که اعتبار داره که باشه. چون مسئله مرجعیت در تقلید یه مسئله، مرجعیت ولایت و حکومت و امامت یه مسئله دیگری است. چون مسئله مرجعیت به معنای اخذ فتوا، این واقعش اگر بخواید حساب بکنید حتی ایمان و عدالت و اینا هم اعتبار نداره. یعنی اینطور که بنای عقلا هست دلیل در تقبر تقلید، میگن بنای عقلا هست برای اینکه جاهل باید به عالم رجوع بکنه. حالا بنابراین اگر یک کسیست که مورد وثوق هست ولو کافر هم هست، اما من میدونم که بالاخره در فقه و اصول فقه تبحر عجیبی داره و جوری هست که عرض کنم که کسی به پایون نمیرسه. این رو از نظر تقلید و بنای عقلا، همینطور که در طب و اینا میبینید که عرض کنم که هیچ این مسائل مطرح نیست، یهودی باشه، نصرانی باشه، ملحد باشه، ضد خدا باشه، هرچی مخواد باشه، فقط اطمینان آدم داشته باشه، یقین داشته باشه که این خیانت نمی کنه، اونی که میدونه و اونی که تشخیص میده و طبقش عمل میکنه، این مراجعه به او و اخذ علم از او رو عرض کنم که عقل جلوشو نمیگیره، بنای عقلام جلوشو نمیگیره، چون به اصطلاح در اونجا اونی که مناطه اینی که حکم واقعی خدا رو میخوام من از این طریق به دست بیارم. حالا اگه اطمینان داشته باشم که این عالم از زحمت کشیده، عرض کنم که ادله تفصیلی رو خوب دیده و بلده، تو دستشه، خب این رو دیگه عالم مؤمن باشه، شیعه باشه، عادل باشه، عدل، این حرف اصلا درش اعتبار نداره، رو بنای عقلای میشه. لذا اینو میبینید در باب تقلید اومدن خیلی گیر کردن تو این مسئله که در باب تقلید اینا دلیل این که مرد باشه چیه. آقای حکیم رو ببینید، اگه اول مستمسک اینها تو این صفاتی که در تقلید در مرجع تقلید اعتبار کردن، اینا از نظر تقلید گیر کردن. به چه دلیل، چه دلیلی داریم برای این که باید مرجع تقلید مرد باشه، نخه زن هم باشه، یه زن عرض کنم که مجتهده فقیهه مثلا، حالا اعلمیت هم ممکنه داره پیدا بکنه. خب این چه دلیلی داره بریم که مرد باید باشه؟ نه در قضا تو همون مسئله ولایت، حالا گوش کنید، حالا مسئله ولایت، مسئله ولایت، ولایت یه مسئله دیگر، مسئله اینجا ولایت نیست، مسئله فقط اینه اخذ چی بکنم. بیاری او خبری میده، خبری میده و رأیش رو به اصطلاح که زحمت کشیده به دست آورده، نه عقل و نه بنای عقلا در این مسئله شرط میکنن به این که حالا در فرق یه زنی هست به این که در طب کار کرده، خیلی هم متبهره و بهش مراجعه میکنن. فقط همونی که در اونجا اعتبار داره اینه که متخصص باشه و آدم بهش اطمینان داشته و خیانت هم نمیکنه. لازم میبینید که در عرض کردن در مقدمه مستمسک مراجعه بکنید، خلاصه به زور و سریشون میخوان درست بکنه که مرجع تقلید باید مرد باشه. مرجع تقلید مثلا فرض بفرمایید که عدالت داشته باشه یا عصمت، حتی مثلا قریب به عصمت داشته باشه که از اون روایت مخالفن لهوا، نمیدونم ورسه این که ولد و زنا مثلا فرض بفرمایید که ان لا یکونه ولد زنا، یا نمیدونم مبتلای به پیسی، نمیدونم امراض منفر مثلا نباشه، اینطور چیزا رو گیر کردن، هی به اولویتی از جای دیگه خواستن مثلا این مسائل رو تسریعش بدن، تعدیش بدن. ولی ما باشیم و تقلید به این معنا که بخوایم از کسی نظرش رو بعد از تحقیق و مطالعه و اذعان به تخصصش، این شرایط رو هیچ ما دلیلی نداریم. چون عمده دلیل تقلید ببینید کفایه دیده باشید مسئله همون بنا و غلاس، رجوع جاهل و عالم فطری نمیشه از این حرف. و اینا در این فطرت، در این حکم فطرت و در این بنا و غلاس هیچ کدوم از اینا اعتبار نداره. همونجا اونی که به اصطلاح در مرجع تقلید این مسائل اعتبار میکنه به این شرایطو، اون تو ذهنش همون مسئله ولایته، چون فقها ولایت دارن و انفکاکی به اصطلاح از همدیگه ندارن، از این جهت اونجا میبینید که عرض کنم به خدمت شما این شرایط هم میان اعتبار میکنه. هی یکی اشکال میکنه که نه این در تقلید اینا دلیلی برای اعتبارش نداریم، یکی میگه نه مثلا داریم و باید اینا داشته باشه. و میبینید حتی بدون دلیل هم که شده، ولی وقتی تو کتاب رساله که میاد حداقلشون احتیاط میکنن. این همون کشف میکنه از این که خلاصه یک اختلاطی بین مسئله ولایت، ولایت فقیه و بین مرجعیت فقیه به معنای اخذ مسائل و احکام شرعی از او شده. اینی که میبینن که به اینام انفکاکی به اصطلاح تقریبا نداره، یعنی از نظر شرع، اینم یکی از ادله است که بر این که مسئله ولایت فقیه یه چیزیست مورد تسلم همه فقها هاست. توجه کردید چون انفکاکی از این دوتا از هم دیگه قائل نبودن، اینه که در شرایطش از این شرط از این به اون تعدی میکردن. ولی واقعش اینه که در ولایت فقیه و در حکومت فقیه همه این شرایط اعتبار داره. علم در حد بالا، حلم در حد بالا، سخاوت در حد بالا، شجاعت در حد بالا، اداره، سیاست، تدبیر، همه اینه باید باشه. اما من حیث انه ولیون و اداره حکومت و اداره جامعه به او واگذار شده، این صفات باید داشته باشه. ولذا میبینید که ما راجع به بنی فضال و زیاد داریم از فرقه هایی که از اصحاب و صاحب کتاب بودن، اینها رو ائمه علیهم السلام راجع به بنی فضال میفرماید که ذروا ما رعوا و خذوا ما رعوا، خذوا ما رعوا و ذروا ما رعوا. ذروا ما رعوا رو میگن که منظور همون رأی که اونها داشتن، نظری که حالا راجع به امامت داشتن، نظر راجع به مثلا یکی از اصول مذهب داشتن، اما روایتی که نقل کردن میفرمایند اینا در حقیقت میخواد بگه ثقه هستن، حتی توثیقش هم دارم، ولی اونجا چون مسئله گرفتن روایت است که من به اصطلاح مصدر حکمی از احکام شرعی است، همون تقلید اصطلاحی ما به اصطلاح، لذا اونجا اشکالی نداره. اونجا با اینکه رأی اینها فاسد بوده و صاحب رأی فاسد بودن، از این جهت اینا حق حساب ولایت ندارن، اما حساب تقلیدش میگه مانع نداره. یه روایتی اگر نقل کرده، این روایت که منشأ ثبوت حکمی از احکام شرعی الهیت، میگه بگیر، یعنی عمل بکن به این روایت، نه که یعنی فقط این روایت نقل بکن، که نه، خذوا ما رواه، یعنی این روایت رو بگیرید و بهش استناد بکنید و حکم شرعی رو بهش اثبات بکنید. پس این جهت عرض کنم که درش این مسائل که حالا از نظر اعتقادی ایدئولوژی به اصطلاح چجور بشه، حتی اینم لغو میکنه امام، اما این مال تقلیده، یعنی مال اخذ علمه و اخذ حکمه، این در این صورت میگه اشکالی نداره. اما مسئله ولایت که میاد، نه، باید عادل باشه، مخالفن لهواه باشه، که من عرض کردم که این یقلدو هم که اینجا، این یقلدوی به این معنایی که تو ذهن ما هست و فقها شاید منشه اینم که تو ذهن ما اینجور جا رفته، برای این که اینو در باب تقلید رسائل عملیه این روایت ذکر کردن، ولی تقلید در اونجا همون تقلید به معنای عرض کنم که امر دین و دنیای خودشو به گردن اینها میخواد بیاندازه، همون معنای امت شدن، بیعت کردن با اینهاست، که هرچی امر میکنه و نهی میکنه از او اطاعت بکنه، تقلید به این معناست، نه تقلید به اصطلاح به معنای این که او یک نظری میده و نظری اتخاذ کرده با مطالعه فقه و میگه این واجبه یا حرامه، بعد من حالا این رو به عنوان حکم از احکام الهی بگم. اون تقلید در اونجا، من اون روزم عرض کردم یه توضیح دادم که اون تقلید در اونجا هم معناش این نیست، این تقلید است علی عیالن. پس روی این حساب، این جهت در ذهن علما این معنا بوده، این انفکاک به اصطلاح از همدیگه نداشته، مقلدیت و مرجعیت در نظر و ولایت و حکومت اینا، لذا اینی که از صفات این شرایط این قاطی کردن بردن برای او، ولی در حقیقت اونی که اینا در شرطه که حتی میگیم از نظر حلم هم باید خلاصه در یه درجه بالایی باشه، اشد و تواضعاً زاهد باشه، عابد باشه، چی باشه، خودش عمل به علمش بکنه، ولی از نظر بنای عقلا عمل به علم هم هیچ شرط نیست، ولو عمل میخواد بکنه میخواد نکنه، ولی من میدونم که این تشخیصش درسته و میفهمه و میدونه و خیانت هم در این جهت نمی کنه، اینو کافی. خب حالا روی این زمینه عرض کنم که پس بنابراین مسئله این اشکال به اصطلاح نشه، شاید این اشکال تو ذهن نیاد که این قانون اساسی هم به اصطلاح این یه چیز تازه و در حقیقت بدعتیه به اصطلاح، که تا حالا در تاریخ رساله‌های عملی
ما هیچ وقت ندیدیم بیان بگن که مثلا اونی که بخواید ازش تقلید بکنی باید مدیر باشه، مدبر باشه، یا مثلا شجاعت داشته باشه. این گونه چیزا رو هیچ اعتبار نکردن. بنابراین یه چیز تازه ایست که لم یقل بهی مثلا احد من الفقها، و روی همین زمینه این فکر رو بکوبیم بگیم نه این درست نیست، این تازه است، این خلاصه چیز تازه است. نه، تو چیز تازه نیست. فقها اونی که به اصطلاح در رسائل عملیه نوشتن، شرایط مرجع به معنای رجوع کردن به او و احکام و فروع دین را رو گرفتن، که اینایی هم که گفتن اونجا به نظر ما اعتبار نداره. بنابراین این نمیشه گفت چیز تازه است. و ما اعتقادمونه که قانون اساسی هم کم گذاشته، یعنی همه اون صفات معتبره رو ذکر نکرده در اونجا، یه مقدارش رو ذکر کرده، و الا خیلی از صفات میتونیم بگیم اعتبار داره. چرا؟ برای این که این ولایت فقیه دنباله امامته، همین عبارتی که تداوم به اصطلاح امامته، و حق هم همینه که ولایت یه شأنیست از شؤون به اصطلاح امام معصوم. منتها حالا گفتیم امام معصوم یا صلاح نیست یا نیست، هرچی هست امام واگذار کرده به فقها همه اونا رو، لذا باید از همه اون صفات که در کتب کلامیه در امام اعتبار میکنن که باید داشته باشه، اینجا باید همونه، همه اونا باید بگیم داره. ولذا میبینید که همین که مسئله روایت حضرت رضا علیه السلام که میفرماید باید اعلم باشه، احکم باشه، اتقا باشه، احلم باشه، اشجع باشه، اسخا باشه، میفرماید حضرت ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدین و عز المؤمنین. امامت عبارت از اینه، یعنی کسی که زمام دین و نظام دنیای مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین، همه اینا به دست اوست. بنابراین اگر کسی بخواد مصداق این باشه و امامت داشته باشه، باید این صفات رو داشته باشه. به چند دلیل، حالا این خلاصه و فضلکه مطلب، یه دلیلش اینه که همین تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع خودش که قبلن هم اشاره کردم، این خودش یه مسئله ایست. تناسب حکم موضوع عرض کنم که یه مطلبیست که در باب اصول و در فقه به او تمسک میکنن. میگه که یه کسی میگه آقا من تشنمه، برو بر من آب ورده بیار، نمیگه دم آب شیرین بیار. ولی همینی که یا اشاره میکنه در مقدمش یا اشاره نمیکنه، ولی میدونم برای این جهت میخواد، خب قهرن این تناسب اقتضا میکنه که بره آب شیرین بیاره، اگه بره آب شور بیاره یا آب گلالود بیاره یا آبی که به درد خوردن نباشه. میگن که خب این قرینه به این کلوفتی همراه کلام من بوده، تو نفهمیدی؟ خب حالا یه همچی چیزی که امام فرموده که الفقها و منا الرسول، یا فقها حسون الاسلام، فقیه این حسن اسلام و قلعه محکم اسلامه، وقت این چه قلعه ای هست که خودش به اصطلاح اسلام فرض بفرمون که دستش در رفته. اونی که میخواد حافظ اسلام باشه، یعنی حافظ تقوا باشه، حافظ عدالت مردم باشه، حافظ عمل مردم باشه به احکام خدا، ولی خودش عمل به احکام نکنه، یعنی اولین ضربه که به اسلام میخوره از ناحیه خود او بخوره، این نمیشه. پس این نمیشه اسمش که حسن اسلام، یه چیزی که حسنیت نداره، فقط علم داره، فقه داره، ولی همینه که خودش همین فقه رو و همین علم رو و همین اسلام رو خودش میکوبه. یعنی جلوگیری از ورود دشمن به داخل اسلام که نمیکنه هیچی، خودش همونجا عرض کنم که ضربه میزنه به اسلام. این نمیتونه. این تناسب حکم موضوع که الفقها امناء الرسول، الفقها علما ورثه الانبیا، نمیدونم الفقها حسون الاسلام، یا مثلا فقها امام قوم هستن، جمع ائمه مسلمین هستن، با اینکه امام مسلمین نمیتونه بشه، برای اینکه امامتش معنیش زمام دین میخواد دستش باشه، میخواد مسلمین رو نظام بده، میخواد صلاح دین دنیای مردم رو تأمین بکنه، عزت مؤمنین باشه، و خودش یه آدمی باشد به این که نه در مقابل هر ناکس کسی تسلیم بشه، از هر چیزی میخواد مردم رو به اصطلاح تشجیع بکنه که در مقابل دشمن بایستن، ولی خودش اولین ترسو باشه و اولین فردی باشه که قایم میشه و فرار میکنه. این نمیتوانه. خود تناسب حکم موضوع، یعنی حکم این است که باید موجب عزت مسلمین باشه، نظام مسلمین چی باشه، معذرت خودش هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه، میخواد عزت مؤمنین باشه و تارک دنیا باشه و میخواد مردم رو به اصطلاح از تکالب بر دنیا منع بکنه، ولی خودش اولین متکالب بر دنیا باشه، اولین ریاست خواه باشه. این که نمیشه. و تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه کسی که میخواد جنگ رو اداره بکنه، کسی که میخواد قضاوت مثلا دستگاه قضایی کشور اسلامی رو خواد اداره بکنه، خودش هیچ عدالت نداشته باشه، خودش از قضاوت خبر نداشته باشه، علم قضاوت نداشته باشه، اینا نمیشه. پس بنابراین تناسب حکم موضوع خودش دلالت دارد و قرینه است برای اینکه این صفاتی که به عنوان صفات امام ذکر شده در نهج البلاغه، در عرض کنم که عیون اخبار رضا، این روایت و روایت دیگه که روایت زیادم هست، این خود تناسب یک موضوع اقتضا میکنه که این صفات داشته باشه. این یه دلیل. دلیل دوم که من دیگه البته طولش ندیدم، دلیل دوم جمله ایست که هم در نهج البلاغه که اون روز خوندیم که ولقد علمتم این که لا ینبغی اون که والی مسلمین است جافی باشد، پول جمع کن باشد، تبعیض، اهل تبعیض باشد، قوم خیشای خودش رو، ضوابط رو عرض کنم که چی بکنه، زیر پا بذاره برای روابط و امثال اینها، این مرتشی رشوه‌گیر مثلا باشه، اینا نمیتونه کسی مدیر یک جامعه بزرگ اسلامی باشه و از این قبیل عبارات. یا میفرماد اعلمهم به ما جاء به النبی، یا اقواهم علی هذا الامر، اول الناس اقواهم علی، این باید قوتی داشته باشه، قوی یا اقوا باید باشه، کسی که بخواد اقوا باشه بر امر امامت و حکومت، این خیلی صفات لازم داره. همین صفات، یعنی اگر کسی خودش به اصطلاح از حراسناک از مرگ به اصطلاح باشه، این میتونیم بگیم در امامت مقتدره؟ نه بابا، کسی سراغ اون نمیره. اون که داره مردم رو به شهادت و اینها مثلا تشویق میکنه ولو به شهادت منجر بشه، ولی خودش بتا اینا نمیشه. اینا از این تعبیرها که کمم نیست باز در نهج البلاغه و در اخبار و روایات، خلاصه از اینها هم استفاده میشه که این صفات رو باید داشته باشه. و این مسئله این که اونهایی که میخوان از طرف امام زمان علیه السلام نیابت داشته باشن، اینا باید یه شباهتی به اصطلاح به امام باید داشته باشه، به امام زمان باید شباهت داشته باشه. اما کسی که از این صفات حسنه که در حد اعلا در امام زمان هست در این نباشه، اون وقت اینو بگیم نماینده امام، نایب امام. میبینیم که خب ائمه علیهم السلام، حضرت امیر علیه السلام، خب اون افرادی رو که برای ولایت انتخاب میکرد به این طرف بودن، مثل مالک اشتر رو میفرستاد. مالک اشتری که اون مده در کوفه است، در کجا بود که عرض کنم که سنگی پرون برای اونو، بعد بهش گفتن که این مالک اشتره، این چنین شجاعت داره، این حاکمه، چیه چیه، بعد رفت دنبالش، دید که تو مسجد رفته، بعد رفت سراغش، عذرخواهی کردن که ببخشید من نمیدونستم، خب من اومدم در این مسجد برای تو دعا بکنم. یه همچه افرادی عرض کنم که از طرف امیرالمومنین علیه السلام قهرن این گونه افراد رو انتخاب میکردن. خب حالا فقیه که میخواد در کل جامعه مسلمین از طرف امام زمان علیه السلام نیابت داشته باشه، باید در صفات شباهت به او داشته باشه. و بعد هم عرض کنم که اون مسئله چیز در قرآن هم هست دیگه، راجع به اون یکی از مواردش اینه که به قالوا لنبی علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم اف اصلنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا الى آخر، تا اینکه میفرماید که و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قال انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعتا من المال. اونا گفتن که طالوت نمیشه بر ما مقدم باشه، برای این که ما اولا مثلا لابد احق بالملک من روی حساب این جهت که اینا شاید مثلا از نظر حسب نسب مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بر طالوت تقدمی داشتن، گفتن ما احقیم. و یکی هم این که چون پولدار نبوده ولم یوت سعتا من المال، از اینجا میگفتن این مناسبت نداره که این ملک باشه. بعد جوابشو میدن که عرض کنم که نه، ان ولم سیقال ان الله استفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجس، او چرا از شما احق نیست، چرا اشکال میکنید به ملک و ملک بودن او، برای اینکه او خدا بسته در علم به او داده و در جس از نظر شجاعت از نظر علم. خلاصه معلوم میشه که ملاک و معیار برای ولایت و برای حکومت داشتن بسته در علم و در جسمه، یعنی صفات جسمی و صفات روحی از نظر علم، جهات دیگه اینها عرض کنم که باید داشته باشه. خب پس بنابراین یا اینکه انبیا مثلا مانند حضرت داوود علیه السلام یا مال حضرت سلیمان یا دیگران اینها که مقام ولایت و سلطنت هم به اصطلاح داشتن، خب میبینیم که اینها دارای یه همچی صفاتی بودن. پس بنابراین ملکی رو که خدا قبولش داره که از طرف خدا معین شده باشه برای اداره مردم، باید شبیه به سلیمان و داوود و طالوت و امثال اینها که خلاصه این صفات رو باید داشته باشه. حالا فقیه هم که میخواد از طرف امام زمان علیه السلام این مقام رو اشغال بکنه، باید این صفات رو حتما داشته باشه. خب و بعد این روایتی که قبلا هم بهش اشاره کردم که امروز آوردم یه مقدارش رو بخوانیم، ببینید در صورتی که یه نفری که والی اهوازه، یعنی از طرف خلیفه وقت اهواز بهش حکومتش واگذار شده، از حضرت رهنمود میخواد، دستور میخواد، حضرت دستور بهش میده. حالا این دستورات بنا باشه که در والی اهواز معتبر باشه که والی اهواز باید اینجور باشه، اما ولی فقیه که میخواد تمام مسلمین رو، مثلا 1 میلیارد مسلمان الان فرسون که روی زمینه، خب ما اعتقادمون اینه که ولایت برای الان ولی فقیه است برای همه مسلمان که در روی زمینه. خب حالا اینا لازم نیست این صفات رو داشته باشن، اما یه نفر که والی اهوازه داشته باشه. سلیمان عبدالله ابن سلیمان نوفلی خلاصه میگه یه نامه دیدم خدمت از صادق که آوردن از نجاشی، که نجاشی نوشته بسم الله الرحمن الرحیم انی بلیت و به ولایت الاهواز فان رعا سیدی و مولای ان یهد لی حدن او یمثل لی مثالا لاستدل بهی علا ما یقربنی الالله عز و جل و الى رسوله و یلخص لی فی کتابهی ما یرالی العمل به و فیما ابتزلو و اینه عزا گرفتن. اینا والی بودن، از طرف خلیفه نعت شده بودن، زکات اونجا احتمال قوی هست که منظورش نه زکات مال خودش باشه. و فی من اصرف ها و به من آن است و الی من استری، با کی انس داشته باشم، و به من اثق و آمن و الجاولیه فی سری فعصا ان یخلصنی الله به هدایتک فَإِنَّكَ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ فِي بِلَادِهِ. تا بعد اصلا مفصله مقصود حضرت میگه که بله من نامه تو رو خوندم و فهمیدم و چی و چی و اینها. بعد میفرماید که بعد دستوراتی که بهش میده، میگه فاما سروری به ولایتک فقلت عسى ان یغیث الله بک ملهوفا خائفا من آل محمد علیه السلام و یعز بک ذلیلهم و یکسو بک عاریهم و یغذی بک ضعیفهم و یدفع بک نار المخالفین عنهم و اما الذی ساعنی من ذلک فان ادنا ما اخاف علیک ان تعثر بولی لنا فلا تشم حظیره القوت. من میترسم که نسبت به یکی از دوستان ما یه لغزشی از تو سر بزنه که بوی بهشت رو نشنوی. بعد دستوراتی که میده میفرماد و علما نیست اشیر علیک به رأی ان انت عملت به تخلص من ما انت متخوفه و علم ان خلاصک بک من ما بک من حقن الدماء و کف الادا ان اولیاء الله و رفت به رعی و تعنی و حسن المعاشره فی لین فی غیر ضعف و شدت فی غیر عنف و مدارات صاحبک. حال دستوراتی که میده و ایاک و سعاد و اهل نمایه، با سخنچین ها سرکار نداشته باش. فلا یلتزقن بک احد منهم ولا یراک الله یوما و لیله و انت تقبل منهم صرفا و عدلا. بعد فاما من تعنس به و تستریح و ترجع امورک الیک و ذالک الرجل الممتحن المستبصر الامین. بعد میفرماد دستور میده حواس جمع کنی، شعرایی که میان یا میخندونن عرض کنم که به اینا چیزی از بیت المال ندی، جوائزت و عطایا و خلعت مال سلشکرها باشه، مال قواد لشکر باشه، مال اصحاب رسائل، اصحاب شرط، اخماس و اینها رو در خیرات مصرف بکن. و بعد مواظب باش ان لا تکنز ذهبن ولا فزه و تکون من اهل هذه الآیه ان الذین یکنزون الذهب والفزه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم ولا تستغرن من حلوین ولا من فضل طعام تصرفه فی بطون خالیه تسکن بها غضب الرب تبارک و تعالی و علم ان سعنی سمعت ابی یحدث عن آبائی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه سمع عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول لاصحابه یوما ما آمن بالله والیوم الاخر من بات شبعانا و جاره جائع فقلنا هلکنا یا رسول الله فقال من فضل طعامکم و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خرقکم. خلق و خرق یعنی چیزای لباسای کهنه. تدفعون بها غضب الرب و سأنبئک که به هوان دنیا و هوان شرف. و خلاصه صفاتی رو مفصل تا دو سه صفحه هست اینجا در صفحه 150 باب 49. اینها چیزایی هست که صفاتی که برای والی اعتبار کرده که باشه والی احواد. وقت اینا رو بگیم که نه، اینا همین که انظر من روا حدیثنا و نظر فی حلال، همین که ناظر در حلال و حرام شد این کافیه دیگه. این همه صفات اعتبار کرده برای کسی که باید حکومت احواز اداره بکنه. و حالا بگیم که در فقیه که میخواد کل مسلمین رو به اصطلاح اداره کنه و حکومت بکنه، چیزی صفتی از این صفات اعتبار نداره. پس ملخص عرض ما این شد که باید این صفات زیادی رو باید داشته باشه و این صفات زیاد هم عرض کنم که به این ادلهی که اشاره کردیم لازم است، همون صفاتی است که در امام اعتبار داره، منتها حالا امام چون نیست یه باید شباهت به داشته باشه و اقرب الناس الی الامام. این یه مطلب. یه نکته که ورودم اشاره کردم و حالا در صدر صحبتم عرض کردم، این مسئله کوچیکی نیست، این مسئله است که قابل توجه و باید روش حسابی تکیه بشه. یعنی اگر بخوایم ان شاء الله این انقلاب بمانه، باید این مسئله رو عرض کنم که درستش بکنیم. و درست هم هست من به نظرم. این مسئله این که ما فقیه و مرجع یه حسابی داره، نمیدونم مسئله ولی مسلمین و ولی فقیه و رهبر یه چیز دیگه است و این دوتا با هم یک ارتباطی ندارن، این پنبر ما به نظرم باید به حسب روایات و اخبارنا از گوشون بیرون بکنیم، که نه بگیم یه کسی رو ما معین بکنیم برای تقلید و همون صفاتی که در مرجع تقلید و مرجعیت اعتباره همون صفات کافیه او داشته باشه، همون علم و عدالت به اصطلاح داشته باشه دیگه، بقیهش عرض کنم که مسئله نیست. اما اونی که میخواد رهبر باشه که قهرن یه کسی دیگری باشه، اون خیلی از این صفات رو باید داشته باشه. بنابراین از یکی تقلید بکنیم یعنی امکان داره، امکان این که اونا که میگن اینجور میگن دیگه، میگن اینا دو حیثه و دو جهته، ممکنه گاهی در یکی جمع بشه، ممکنه گاهی از هم دیگه تفکیک بکنن. مسئلمو به اصطلاح برم از این آقا تقلید بکنم، ولی رهبری رو به اصطلاح به امامت مال او باشه در اداره امور عرض کنم که اسلامی، او دخالت بکنه. اون وقت این معنا میگم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا این نمیسازه، یعنی از جنبه بنا باشه که من از یکی فقط تقلید بکنم و بعد دیگری ولایت و حکومت داشته باشه. خب حالا این افراد عرض کنم که فتواش، حالا یه وقت ممکنه کسی اینجور بگه، بگه که نه چون او حکومت رو به اصطلاح داره، بر خود اون که مرجع تقلید منم هست لازم اگه حکمی صادر میکنه این تبعیت بکنه از اون. خب اینو به این شور ممکنه حالا حل بکنید، اما گاهی اوقات مسئله اینه که خود اون مرجع تقلید من میگه اصلا من حکم مجتهدی رو بر مجتهدی نافذ نمیدونم، من اصلا ولایت فقیه منکر هستم، ولایت فقیه منکرم و حکم رو همینطور که الان هستن بعضی از فقها میگن اصلا حکم حاکم اصلا نفوذ نداره، حتی بر عرض کنم که عوام، نه بر مجتهد دیگه، اون که قد حتی بر عوامم که حکم حاکم نفوذ داشته باشه، اگه گفت مثلا من حکم میکنم امروز اول ماه شعباله، نه میگن تقلید چی تبعیت از این حکم لازم نیست، این اعتقاد داره. حالا یک کسی که یه همچه عقیده داره، حالا فرضم کردیم مرجع تقلیدمون یکی دیگه و رهبرمون یکی دیگه و این آقای مرجع تقلیدمون میگه اصلا من ولایت قبول ندارم و اگرم قبولم داشته باشم نفوذ حکمشو من قبول ندارم اینا. حالا من اینجا تکلیفم چی میشه؟ من در اینجا قاعدش اینه من اگه تقلید به اصطلاح بکنم، این حجیت نظر اونه، او که میگه من ولایت منکر هستم، اونی که میگه حکم من نافذ نمیدونم، خب میگه نه از این رهبر گوش نکن دیگه، هرچی هم حکم میکنه هرچی هم داد میزنه هیچ گوش نکن، چرا؟ برای که برات واجب نی، یا اصلا بدعته و حرامه اینا. خب این ولایتی درست میشه؟ این مملکتی اداره میشه به این شکل؟ این جنگی درست میشه؟ خب این بنابراین اون میگه که نه من فتوام اینه که نه اینا مثلا صدامی ها اهل عراق وقت مسلمون هست نمیدونم فلانه، شما دارید این جنگ اسلام با اسلامه. خب اون میگه نه بابا، من حکم میکنم به این که ولی اینا مسلمون باشن، ولی مصلحت اینه به اصطلاح اونی که مسلطه اینه، بالاخره من حکم میکنم. خب اونم که حکم رو جید نمیدونه دیگه، نافذ نمیدونه، پس منی که مقلد این هستم، پس بنابراین من دیگه نباید به حرفو گوش بکنم. وقت این آیه میشه جنگ پیروزی به اصطلاح درست میشه؟ یا کارهای دیگه همینجور، قضاوت ها همینجور، حکم ها دیگه همینجور. پس بنابراین این رو که ما بگیم که نه یکی مرجع تقلید باشه و حجیت قولش فقط و رأیش باشه برای من، و یکی دیگر هم عرض کنم که رهبر من باشه، او یحکم و یتصرف فی الامور، اینا این جور در نمیاد خلاص. و این همونه که میگن که عرض کنم به خدمت شما، امام میفرماید که اگر دو تا امام، چرا دو تا امام قرار داده نشد؟ برای اینکه میفرماید که احوا مختلفینه، احوا مختلفه اینه، اون یه جور میگه اون یه جور میگه، دوتا امام پس نمیشه باشن، اینم هم همینجوره. یکیش به اصطلاح مرجع فقط تقلید باشه که لزوم داشته باشه من از نظر او تبعیت بکنم، دیگری هم احکامش من تبعیت بکنم و اینا تصادم پیدا میکنه. گاهی او مخالف اصلا با ولایت فقیه، مخالف با عرض کنم که نفوذ حکم بر حاکم دیگه یا بر مرجم دیگه. پس نتیجه میشه که نمیشه اون اشکال با تالیف حاصل لازمه. پس بنابراین ما معتقدیم به این که همونی همونطوری که در ائمه معصومین علیهم السلام بوده، ائمه معصومین علیهم السلام هم جنبه مرجعیت در تقلید داشتن برای ما، هم جنبه ولایت داشتن. حالا باید اگه کسی میخواد به اصطلاح ولایت پیدا بکنه باید همینجور باشه. منتها یه اشکال پیش میاد که اینه، قبلا جوابشو دادیم. اشکالی که پیش میاد اینه که میگه آقا گاهی اوقات میشه یک کسی اعلمه و یک کسی اسیاسه یا اشجعه یا مد اداره و تدبیرش مثلا بهتره. حالا شما میگید که ما کدوم یک از اینا رو رهبر انتخاب بکنیم؟ بگیم اونی که غیر اعلمه و اسیاسه و اشجعه، او رو ازش به اصطلاح چی بکنیم؟ او رو رهبر قرار بدیم و اونی که علم ازش تقلید بکنیم؟ اینجور میگید؟ خب این که ما چاره نداریم، قهرم باید اینجور باشه. برای این که میگید علم باید ازش تقلید بشه، اونی که اشجعه و یا این که اون که علم سیاست نداره که نمیشه رهبر باشه. خب اینجور اگر شد به این شکل به این کیفیت، خب میگه ما مجبوریم از اون یکی تقلید بکنیم و مجبوریم اون یکم رهبر قرار بدیم. اینه که چارمون بیچاره میشه، مجبور میشیم تفکیک بکنیم. ما در اینجا جوابمون این بود، عرض کردیم که نه، ما در حتی اون کسی که رهبر هم میخواد بشه گفتیم باید اعلم باشه. و اما گاهی اوقات یه همچی تعارضی پیش میاد که یکی اعلمه و دیگری اسیاسه. اینجا عرض کردیم که مجموع من حیث المجموع مثل همون مسئله تعارض، مثل مسئله تعارض گفتیم که باید مجموع رو حساب بکنیم ببینیم آیا اعلم فاقد سیاست و تدبیر این میتوانه ولی بشه و امام بشه، و یا اون کسی که دارای سیاست و آگاهی و تدبیر هست ولی علمش چقدر کمتره، کدوم یک از این از سزاوارتر هستن برای امامت و ولایت؟ میگیم در یه همچین مسائلی با ترجیح میدیم اون کسی که غیر علمه ولی اون صفات اداره و ولایت رو داشته باشه. پس بنابراین ما در یه همچین جایی مجبور هستیم، تعارض میکنه بین این که او از یه صفت بیشتر داره و دیگری از یه صفت کمتر داره. مجموع من حسال مجموع رو که ملاحظه میکنیم میگیم در این دو نفر این اولاس به ولایت و امامت که غیر اعلم است ولی از نظر سیاست و اداره و تدبیر بالاتره، میگیم او مقدم است. بنابراین حتی در تقلید هم باید اون اعلم رو کنار بذاریم و دلیلش هم اینه، برای این که میگیم انفکاک این دو از یک دیگه محذور داره و تالی فاسد داره، هرج و مرج ممکنه بشه، کار ممکنه به اشکال برخورد بکنه. بنابراین این رو مفروض میگیریم که باید یکی باشه، هم مرجع تقلید و هم عرض کنم که ولی، هر دو باید این دو جهت در یه جا باشه. حالا که در یه جا شد، پس ما مجبوریم در اینجا بین این دوتا رو مقایسه کنیم ببینیم حالا که ما بناس یکی رو به عنوان مرجعیت و ولایت انتخاب کنیم، اون فرد غیر اعلمی که دارای این صفات مناسب برای اداره جامعه باشه او اولاد، پس اون رو انتخاب میکنیم. بله، حالا اون مطلب ورودم اشاره شد. حالا اگر یه جای باشه که نه، اون اعلم رو ما بگیم اشکالی نداره، در یه مسائل عبادتی عبادی محض و انفرادی که به اصطلاح اشکالی در جامعه و در ولایت و در حکومت ایجاد نمی کنه، ها حالا این میگه نه، مثلا فرض کنید که خونی که تو تخم مرغ هست عرض کنم که نجسه، به این عالم هم هست. حالا در این مسئله هیچ اشکال نداره، هیچ دری به اصطلاح هیچ آسیبی هم به جای وارد نمیشه، ما این رو ازش اجتناب عرض کنم که میکنیم. مثلا این میگه این که عالمه، فرض کنید میگه این خون است و نجسه، اون یکی میگه اون که رهبر است میگه نه این مثلا نجسه. حالا ما در این یکی احتیاط میکنیم، این به جای لطمه نمیزنه. اما اون جایی که مربوط به امور اجتماعی، سیاسی، نظامی، قضایی هست و اگر بخواد این دوئیت وجود داشته باشه به یک همچی اشکالاتی برخورد میکنه، نه اونجا میگیم تقلید هم باید از همون بکنه. اونی که محضور نداره، خب حالا که اینجور شد میگیم نه، این آقای اعلم رو در این گونه مسئله تقلید میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.